بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض کردم از جلسه محرم به بعد تصمیم گرفتم بحثی رو که در جلسات خاص خدمت آیان هستم پیرامون مسئله امامت صحبت بکنم. در جلسه شام غریبان حضرت رضا بحث ما در امامت این بود، از آنجا که اعتقاد شیعه بر این است امامت منصبی است در تداوم و استمرار رسالت، یعنی تداوم نبوت، انتهای نبوت. نبوت بدون امامت ابتره. این ابتریت قابل استفاده است و قابل اثبات از حدیث شریف لولاک لما خلقت الافلاک. این اثبات میکنه ابتریت نبوت رو بدون امامت. پس عقیده شیعه منصب امامت تداوم نبوته. بنابراین امام باید دارای ویژگی باشه، باید دارای خصوصیت باشه، به خلاف اهل سنت. اهل سنت مسئله امامت رو قبول دارن، اما امامت رو فقط بحث خلافت و حکومت ظاهری می دانن. در بحث حکومت ظاهری هم هیچ خصوصیت و ویژگی رو قائل نیستن. دلیل بیانش هم این است که آدمی مثل یزیدی که در تاریخ معروفه، هم خماره، هم قماربازه، هم میمونبازه، این آدم رو بگن امیر المؤمنین و خلیفت الله. اونا برای عرض با حضورتون که بحث امام هیچ ویژگی رو قائل نیستن، اما ما قائلیم به جهتی که تداوم رسالت. در بحث رسالت 4 تا ویژگی وجود داره، باز رسالتی که اسلام میگه با رسالتی که ادیان دیگر میگن کاملا متفاوته. در ادیان دیگه پیغمبرا اصلا خیلی دیگه کارشون راحته، خیلی راحته. پیغمبر و نبوتی رو که عهد عتیق و عهد جدید معرفی بکنن، اونا اصلا یک خبره ای هست. اونا هیچ ابایی ندارن از این که بگن مثلا فرض کنید معجزه حضرت عیسی در عهد جدید نقل کردن. معجزه حضرت عیسی، ایشان یه شب مهمانی دعوت کردن، خب مهمانی بود و شرابم بود. خب عیسایی که مسیحیت میگه، عیسایی که ما میگیم نه، عیسایی که ما میگیم روح اللهه، کلمت اللهه، عبداللهه. این که ما میگیم نه، این که اونا میگن، حواس رو جمع بشه. خب جناب عیسی اونها در جلسه مشغول به خوردن خمر و شراب و اینا بودی، تموم شد. گفت بیارید شراب، گفتن آقا تمام شد یا روح الله. معجزه کرد، معجزه 6 تا خمره شراب. عیسی پیامبر مسیحیت قدیما، لاتا ما بچه تهرون میگه، لاتای تهرون وقتی بخواستن دعوا کنن اول خودشو زخمی میکرد، وقتی خودشو زخمی میکرد این پیام داشت، یعنی بابا ببین من به خودم رحم نمی کنم دیگه، تو که جای خود داری. اینا وقتی راجع به پیغمبر خودشون اونجوری صحبت میکنن، شما توقع داری راجع به پیامبر خاتم مثلا میگن خیلی بالاست؟ و طبیعی که اینا اصلا راجع پیغمبر خاتم درست حرف نخواهند زد، به دلیل اینکه اصلا جهان بینیشون نسبت به بحث رسالت چیز غلطیه. رسالتی رو که مسیحیت معرفی بکنه، خب پیغمبریست که مادرش به هر کاری بتونه تن بده، ولی قرآن میگه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، خدا تو رو انتخاب کرده، خدا تو رو تطهیر کرده. ولی اونا میگن نه، این دوچار بغی شد، گمراه شد. پیامبری رو که عهد عتیق معرفی بکنه، اون که دیگه اصلا شاهکاره، اون دیگه خیلی شاهکاره. داوود پیغمبر است و خدا که کشتی میگیرن با هم، این بکش اون بکش، خلاصه پیغمبر میزنه ضربه فندی میکنه. اینه که بسید کنار، اصلا ما راجبینا حرفی نداریم. من توصیه‌ام اینه، توصیه‌ام به دوستان، بارها هم عرض کردم، برخی رفقا مثلا میگن آقا تو خیابون مثلا کجا کتاب انجیل رو مجانی در اختیار جوونا قرار میدن، آه رفتین فلان. من اصلا عقیده میدید که جوونا انجیل بخونن، چرا نخونن؟ بخونید آقا، ولی اهل انصاف باشه، قرآنم بخونید، بعد خودتون مقایسه کنید ببینید اون لا تائلات درسته یا این درسته. انجیل رو بخون آقا، هیچ ابایی نداشته باش از این که هم انجیل بخونی هم تورات بخونی. اما ببین اون لا تائلاتی که اونا میگن چیه و قرآن رو در کنارش بخون. معرزم اینه. حالا بعد صورت نوبتی که اونا معرفی میکنن که چون مرخص. اما در باب نبوت در جهان اسلام، خب دو فرقه هستن، اهل تسنن هستند و شیعه، مکتب حقه تشیع. در جلسه گذشته عرض کردیم که ما در باب نبوت 4 ویژگی قائلیم. ویژگی اول عصمته، عصمت رو قائلیم. بعد عصمت رو معنا کردیم به معنای محفوظ بودن در دو بود، محفوظ بودن از گناه، اهم گناه عقیدتی مثل شرک و کفر و گناه عملیاتی مثل گناهان کبیره و صغیره. ما میگیم پیامبران معصومن از گناه عقیدتی و گناه عملیاتی، هم عمدن هم سهوًا دوچار گناه نمیشن. ما شیعه بگیم. و بعد دوم اثباتی رو که ما تعریف میکنیم اینه که میگیم انبیا معصومن از جهت دوچار شدن نسبت به مسئله سهو و نسیان و خطا. سهو و نسیان تفاوتش رو بیان کردیم، گفتیم اینم 7 داره. پیامبر نمیتونه دوچار فراموشی بشه، نمیتونه دوچار اشتباه بشه در 7 زمینه. زمینه اول دریافت وحی، ابلاغ وحی، تفسیر و تبیین وحی، این 3، تعیین مصادیق و موضوعات وحی 4، در عمل به وحی. خب یکی از مثلا مسائل وحی این است که عرض به حضورتون گفتن مثلا نماز بخون. حالا پیغمبر میگه آ من نماز یادم رفت، قضا شد، فراموش کردم. سهو و نسیان در عمل به وحی هم برای پیغمبر اتفاق نمیفته. این 5 جهت، 2 جهت دیگه باقی مون. یک جهتش بود که تعیین مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی جامعه. الان وقت جنگه، بریم بجنگیم. الان وقت صلحه، باید صلح کنیم. الان وقت بخشش این شخصه، باید ببخشم. پیغمبر در این هم نمیتونه سهو و نسیان و خطا داشته باشه. و 7 جهت این بود که پیامبر در باب رفتار شخصی زندگیش هم نمیتونه دچار خلط و اشتباه بشه. با همسرش چجوری رفتار میکنه، با فرزندش چجوری رفتار میکنه، با همسایش چجوری رفتار میکنه، در این مسائل هم نمیتونه، باید عصمت داشته باشه. خب همه این جهاتی رو که عرض کردیم امام هم شریکه، مگر یک منصب. چون گفتیم که پیامبری تشریع گرفتن وحی به عنوان قانونگذاری و دین به رحلت پیغمبر تمام میشه، بنابراین معنا ندارد که ما برای امام دریافت وحی قائل باشیم به عنوان تشریع و ابلاغش رو. این دوتا به واسطه پیغمبر چی شده؟ تمام شده. این دوتا رو بذار کنار. در سایر جهات شیعه عقیده دارد که امامان و انبیا معصوم هستند در تمام دوران زندگیشون. حتی فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره، که جهات اختلافمون رو با اهل تسنن در این جهات متعدد ذکر کردیم. در بیان عصمت انبیا شیعه از همه داغ‌تره و از همه صحیح‌تر مبنا داره. اما عجب است، رو عرض میکنم برای که بدانی اگر جایی بهش برخورد کردید بدونید دروغیست که به ما بستن. ما این همه اعتقاد داریم که پیامبران معصومن در همه جهات، در تمام عمرشون. اونا به ما میگن به این که شیعه عقیدش بر این است که اگر جان پیغمبر به خطر افتاد، پیغمبر از باب تقیه میتواند حتی اظهار کفر کند. اونا میگن شیعه هم شهریده داره. این از مسلمات دروغ مسلمه تاریخی است که بشه. به هر صورت بحث اسنت تداوم دارد در امامت. امام چون همون بخش رو داره، همون منصب رو داره الا بحث تشریع، پس همون ویژگی رو هم باید داشته باشه. نکته ای که هست اینه، اسمت رو چی تعریف میکنید؟ ما اسمت رو تعریف کردیم که یک حالت راسخه است در نهاد انسان. انسانی که یا پیغمبر است یا امامه، اثبات برای کسی غیر امام و غیر پیامبر حاصل نمیشه. این تردید درش وجود نداره. حالا علت اسمت رو عرض خواهم کرد. یا حالتی است که موجب این معنا میشود که پیامبر و امام هرگز در دوره عمرش دچار گناه نش، دچار سهو و نسیان نش. خب ما یه چیزی دیگه هم داریم، اینام تقوا. تقوا هم همینه، کسی که دارای ملکه تقوا بشه اون هم از گناه چه خواهد بود؟ مسئول و محفوظ خواهد بود. نتیجه تقوا حالتی است به نام حالت عدالت. عدالت با عصمت چه فرقی داره؟ عدالت با عصمت چه فرقی داره؟ تقوا حال من و شماست اگر داشته باشیم. عصمت حال پیامبران است که حتما دارن و امامان ما. هر دوی این عنصرها، عصمت و عدالت، بوجه بشه انسان گناه نکنه. اما فرقش با هم چیه؟ عصمت اون حالت راسخه است که با وجود اون حالت امام و پیامبر حتی انگیزه گناه هم ندارن. در ملکه عدالت انگیزه گناه هست، اما طرف با سختی خودش رو چیکار میکنه؟ از گناه کردن نگه هم میداره. انگیزه گناه هم وجود نداره، چون میزان معرفتی که در عصمت وجود داره با تقوا فرق داره. در بحث علم امام راجبش خواهم صحبت کرد. بنابراین فرق عدالت با فرق عصمت در چی شده ها؟ در این شد که صاحب منصب و ویژگی عصمت حتی انگیزه گناه هم نداره. خب شما می توانید عدالت رو، عصمت رو اثبات بکنه در انبیا؟ بله. از چه دلیلی؟ هم از دلیل عقل، هم از دلیل نقل. حالا از دلیل عقلی برامون اثبات کنید. توجه بفرمایید. ما از دلیل عقلی عصمت رو در نبوت اثبات می‌کنیم. بعد چون میگیم امامت تداوم نبوته، همین دلیل در امامت، اثبات امامت هم چی آقا؟ جریان. بریم سراغ قرآن. مقدمه استدلال عقلی، قرآن منصبی رو برای پیغمبر تشریح میکنه. یا پیامبران یکی از وظائفی که دارن بحث تعلیم و تربیت. معلم هستن. سوره مبارکه جمعه آیه چند آقا؟ 2. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. من چون بحث تفسیری رو بخوام بکنم، امیین رو ترجمه به امت میکنم. میدانم امیین یه واژه است، منتها باید تفسیر درست نسبت بهش ارائه بشه. منطور بحث من این نیست. اگه بخوام راجع به امین صحبت کنم یه بحث در واقع یک ساعته داره. خب پس با توجه به این که میدانیم امیین معنای خاص دارد، اون معنای خاصش قابله، یعنی در واقع نیاز به اثبات داره اون بماند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آنچنان کسی است که مبعوث کرد در میان امت. امیین رو ما به معنای امت گرفتیم ولی معنای خاص داره. یک فرستاده ای را از خودشون، منهم. چرا استفاده از خودشون؟ چون مشرکین عقیدهشون این بود انبیا باید ملک باشن، لذا آیات شریفه هی بیرمت به این کرد پیغمبر ما تو به اینا بگو قول انا بشرون مثلکم، هی میگه بگو انا بشرون مثلکم. چرا به بشریت اصرار داره؟ برای که اون عقیده رو بطلان بهش بدهد که بابا انبیا از انسانها هستن نه از ملائکه. رسولا منه، خب حالا وظیفش چیه؟ یتلو علیهم آیات، اولا تلاوت میکند بر اون مردم و امت آیات. دقت بفرمایید، تلاوت قرآن به زبان عربی یکی از ادلش همین یتلو علیهم آیاته است. عرض کردم فارسی خوندن قرآن هیچ اهمیتی نداره، هیچ اهمیتی نداره، ما باید به عربی قرآن رو بخونیم. یکی از ادلش یتلوه، یتلو پیغمبر آمد تلاوت کرد و چون پیغمبر برای ما اسوه حسن است، ما باید در این مطلب هم به پیغمبر چیکار بکنیم؟ تأسی بکنیم. پس عربیت موضوعیت داره. یتلو علیه آیات. وظیفه بعدیش چیه؟ و یزکیهم، انبیا آمدند که مردمان را تزکیه کنند. از طریق تهذیب نفوس اونها رو مقام تزکیه برسونند. تزکیه‌ای که انبیا روش اصرار می‌دارن دقیقاً مخالف اون چیزیست که فلاسفه و عرفا و متصوفه میگن، البته بعضشون. تزکیه‌ای رو که انبیا روش اصرار دارن قرار دادن بشریت در مسیر عبودیت و العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، یعنی اگر تو بخواهی به مقام خلیفت اللهی برسی راهش اینه که از عبودیت شروع بکنی. اما بسیاری از متصوفه بزرگانشون مثلا در یه مقطعی که میرسیدن میگفتن دیگه ما عبادت از ما ساقط شده، وجوب عبادت. چرا؟ از کجا میگی وجوب عبادت از شما ساقط شده؟ یا آیه شریفه و عبود ربک حتی یعطیک الیقین، تا به مرتبه یقین نرسیدی خدا رو پرستش کن، وقتی رسیدی دیگه نیاز نیست. لذا بزرگان تصوف، یعنی تصوف یعنی همین دراویش، اینا بزرگانشون دیگه به یه جایی که میرسن دیگه میگن عبادت دیگه اما ساقط شما مرتبه یقین رسیدیم. احمق، یقین اینجا معنی مرگ، اصلا ربطی به رسیدن به مراتب اعتقادی نیست، نداره. بنابراین میبینید تزکیه‌ای که انبیا بهش اشاره دارن با تزکیه متصوفه و عرفا و فلاسفه فرق داره. برخی از فلاسفه دستورالعمل میدن، میگن آقا مثلا ترک حیوانی کنی، حیوانی کبرا، حیوانی صغرا. انبیا میگن آقا درون را از حرام پاک کنید نه از طعام. کی گفته گوشت نخورید؟ حلالشو بخورید. ببینید برنامه ها کاملا چی آقا؟ متفاوته. پس یه برنامه تزکیه است. برنامه دومشون چیه؟ و یعلمهم الکتاب والحکمه، در مقام تعلیم کتاب و حکمت هستند که نتیجه تعلیم کتاب و حکمت چیست؟ و این کانو من قبل لفی زلال مبین، قبل از اینکه انبیا بیان شما در گمراهی آشکار بودید. یعنی نتیجه این تعلیم و تربیت خروج از چه خواهد بود؟ خروج از گمراهی است، رسیدن به سعادت. علمی رو که انبیا در اختیار ما میگذارن، معرفتی رو که انبیا در اختیار ما میذارن، معرفت آسمانی است، معرفتی است که متضمن کمال نظری است و انسان رو به سعادت ابدی میرسونه. این معرفت از جنس معرفت‌های زمینی است. آیه بعدی رو گوش بدید، سوره مبارکه بقره آیه 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همچنان که ارسال کردیم در بین شما مردم انبیا رو از جنس خودتون، یعنی بشر هستن. یتلو علیکم آیاتنا، باز تلاوت آیات اشاره بکنه. و یزکیکم، شما رو تزکیه بکنن. و یعلمکم الکتاب والحکمه، به شما کتاب و حکمت رو تعلیم بدهن. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما تعلیم بدهن آن چرا که شما توانایی به دست آوردنشون ندارید. ما لم تکونوا تعلمون، نه اینکه آن چرا که نمیدانستید، بلکه آنچه را که توانایی به دست آوردنشون نداری. یعنی علم الغیب، عالم الغیب و شهاده، راهیابی معارف غیبی به دست انبیاست. پس دو تا منصب، منصب تزکیه، تزکیه نفوس، منصب تعلیم و تربیت. خب مربی هستن، این منصب انبیا. حالا یه قاعده فلسفی، معت شی فاقد و شی نمیتوند باشد. کسی که میخواهد به کسی چیزی را بدهد نمیتواند فاقد آن چیز باشد. قاعده فلسفی است. اگر یه معلمی رو برای کلاسی انتخاب میکنن، اون معلم باید حتما چی داشته باشه؟ آقا سواد داشته باشه. اگه بی سواد باشه نمیتونه معلم باشه. اگر انبیا سلام الله علیهم اجمعین در مقام تزکیه امت هستن، باید قبلا خودشون چی بوده باشن؟ مزکا بوده باشن، و الا بدون که تزکیه شده باشن نمیتوانن جماعت رو چیکار بکنن؟ تزکیه بکنن. شما در سیره پیغمبر هم اینو میبینید. او زن که بچهش خرما زیاد میخورد، داستانشو دارید دیگه، آمد خدمت رسول خدا، به رسول الله عرض کرد یا رسول الله به بچه ما توصیه کن که آقای خرما نخورید. حالا الان مثلا قند زیاد بخوره، اون موقع اصلا خرما زیاد بخوره، دندوناش خراب میشه، چی میشه، حالا هر بلایی هر کوفتی که سرش میاد. مادره خلاصه راضی نبود، خوش نداشت که بچهش خرما زیاد بخوره. رسول الله فرمودن برید فردا بیاید. خب مادره رفت، با بچهش فردا آمد. پیغمبر فرمود عزیز دلم خورما نخو. به همین سادگی. خب مادره گفت آقا این جمله رو دیروز می‌فهمیدیم. فهمید که خودم دیروز داشتم خورما می‌خوردم. خودم دیروز داشتم خورما می‌خوردم. وقتی من دارم خورما می‌خورم، حسه خورما جلومه بهم میگم خورما نخو. خب گوش نمی‌کنه. این قاعده عرفی هم هست. حتی دکتری که سیگار لب دهنشه، هر چقدر هم بگه سیگار ضرر داره، میگه خودتی. عرفی خیلی بدیهیه، باید در مقام تزکیه باشد، چون معت شی فاقد و شی نمیتونه باشه. کسی که میخواد مراتب سلوک رو بیان کنه، باید خودش قبلا سالک بوده باشه. والا اگه سالک نبوده باشه، میگه مردم غیبت نکنید، به حالی که خودمان غیبت میکنید. خب غیبت کردن پیغمبر تشویق و ترغیب امت است به غیبت، تشویق و ترغیب امت است به فسخ و فجور. بنابراین باید مزکا بشه به حکم. سه دلیل دیگه وجود داره، دلیل عقلی، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی فرموده. خواجه میفرماید به این که پیامبر برنامه سعادت آورده، امام این برنامه رو داره حفظ میکنه، ما باید برای رسیدن به سعادتمون به برنامه های اونها رجوع بکنیم و برنامه های اونها رو استفاده بکنیم. شرط استفاده از برنامه امام اعتماد به امامه. تو باید اعتماد بکنی. خب چه زمانی میتونی اعتماد بکنی؟ زمانی که او خودش مبرای از گناه باشه، زمانی که او خودش مبرای از خطا و سهو و نسیان باشه. الان مادرها به جوونا میگن عزیز دلم وقتی میری تو مثلا فضای مجازی اینترنت فلانجا نرو. خب بچه ها اولین چیزی که به ذهنشون میاد و گوش نمیکنن چیه؟ چرا گوش نمیکنه؟ برای که بهش اطمینان نداره. میگه آقا جون تو اگر به من میگی سراغ مثلا فرض کن اینترنت در فلان سایت نرو، دلیلش اینه که دوران بچگی خودت این اینترنت نبوده، آب نبوده، ولی اون کتاب شناگر قابل بوده باشه. یعنی چی؟ یعنی که من به تو اطمینان ندارم. این به خاطر اینه که من به مادر و پدرم در مقام مسئول بودن از گناه اطمینان ندارم. توجه فرمودید کجای ضربه، کجا ضربه پذیره؟ بحث اینه که بچه میگه آقا اگه تو هم اینترنت داشتی، خب تو هم ابتلا داشتی. خب دوران بچگی شما باید الک دولک بازی میکردی دیگه، حالا الک دولک نی، حالا کامپیوتر. توجه میفرمایید؟ پس باید اطمینان کرد. اطمینان شرطش تسکیه است، اسمته، باید اسمت باشه. دلیل سوم که خواجه بیان میکنن، خواجه میفرمایید به این که اگر انبیا اهل گناه باشن، اگر اهل گناه باشن، یعنی پیش فرض میاره. ببینید بر اساس این پیش فرض چه نتیجه غلطی گرفته میشه. اگر اهل گناه باشن، از طرفی خدا فرموده اطیع الله و رسول، پیامبر و خدا رو چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید. واجب است اطاعت خدا، رسول خدا. و از طرفی فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا برای شما اسوه است، الگوه، بهش اقتدا بکنید. خب اگر انبیا اهل گناه باشن طبق آیه شریفه واجب الاطاعه هستن یا نه؟ واجب الاطاعه اسوه هستن، حتی در مراتب گناه. خب یک طرف، چون اتیان انبیا، اطاعت انبیا واجبه، وجوب اطاعت انبیا ما را به گناه میکشونه. از طرفی خدا فرموده گناه رو چیکار بکنید؟ ترک بکنید. یعنی در واقع عدم ارتکاب گناه واجبه. از طرفی خدا فرموده گناه نکنید، امر خدا واجب، نهی خدا واجب. از طرفی به ما گفته انبیا رو اطاعت کنید، اونا اسوه شما هستن. اگر لازم باشد انبیا اهل گناه باشن، اگر بنا باشه انبیا اهل گناه باشن، لازمش اجتماع ضدینه. هم لازم است گناه کرد، چون اطاعت از پیغمبر گناهکار لازمه، هم لازم از گناه دوری کرد، چون خدا فرموده. اجتماع ضدینم عقلن محاله. خب این محال بر چه مبنا و پیش فرضی بود؟ پیش فرضش بود که انبیا چی باشن؟ گناهکار باشن. برای که رفع محالیت بشه پس باید تصور کرد و تصدیق کرد که انبیا اهل گناه نیستن. این چند تا دلیل شد برای دلیل عقلی؟ سه تا. بس در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما داریم میگیم که شما اگر در جایی بحثی را شنیدید بلد باشید استفاده کنید، بلد باشید دلیل بیارید، مثل شیر غرش بخورید در مقابل مخالف اهل بساب الله نجمعی. و وقتی دشمن ببینه شما وارد هستید قطعا عقب میکشه. اما آیا از دلیل نقلی میتوانیم اثبات اسمت امامت بکنیم یا نه؟ پس معتش شیف آهد و شیده بتونه باشه، دلیل عقلی است. پس باید تزکیه داشته باشم. این دلیل اول بود. دلیل دوم که ما باید در گرفتن برنامه به انبیا اعتماد بکنیم. اعتماد متوقف بر چی آقا؟ عصمت. اگه عصمت نداشته باشه قابلیت اعتماد وجود نداره. سومیش چی بود؟ اگر بنا باشه انبیا گناهکار باشن، اجتماع ضد پیش میاد. هم لازم میاد که ما گناه کنیم چون اطاعت از انبیا گناهکار لازمه، هم لازم است که گناه نکنیم چون خدا فرموده نکنیم. بین گناه کردن و گناه نکردن جمعش امکان پذیر نیست. اما دلیل عقلی، دلیل نقلی. از بین ادله نقلی ما به یک بحث اشاره بکنیم و اون بحث هم اینه. سوره مبارکه بقره آیه 124. در این آیه شریفه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند حضرت ابراهیم رو مبتلا کرد به امتحانهای مختلفی. فاتمهن، حضرت ابراهیم هم خوب پس امتحانا برآمد. وقتی پس امتحانا برآمد حضرت حق بهش فرمود قال انی جاعلک للناس اماما. ما حضرت عالی و از این پس در سرزمین و در بلاد چی قرار دادیم؟ امام قرار دادیم. خب تا این منصب رو گرفت قال و من ذریتی، بچه های من هم تو بیشن، امام بیشن، بچه های من، بچه های من، بچه های من. قال لا ینال عهد الظالمین، امامت منصبی است که به ستمگران نمیرسه. از مکالمه خدا و پیغمبر و درخواست این پیغمبر معلوم است که اینجا اول وحی نیست. پیامبری است که سالها به مقام ربوت رسیده، مراتبی رو پشت سر گذاشته، منصب جدید دارن بهش میدن. امامت غیر از چی آقا؟ رسالته. دلیلش اینه که خب این آقا قدرت پیدا کرده که با خدا صحبت بکنه، پس باید به مقام رسالت رسیده باشه. او وقت میگید خب حال شاید در بد و امر رسالتش از خدا درخواست کرده. خب آدمی که روز اول منصوب میشه که نمیده آقا بچه های ما آقا مثلا حقی دارن، این خلاف ادبه و خلاف عرفه. از قرینه امتحان، چون رسالت نیاز به امتحان نداره، پس معلوم میشه امامت منصبی است غیر از بحث رسالت. حالا میگن آقا جون بچه های من هم به این منصب میرسن. قال لا ینال عهد الظالم، امامت منصبی است که ستمگران بهش نمیرسن. ظلم در قرآن چیه؟ یک، ان الشرك لظلم عظیم، ظلم عظیم شرکه. دو، و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که از دستورات الهی اسیان بکند و تعدی بکند و تجاوز بکند در واقع از کیا هست؟ از کسانی است که به خودشون ظلم کردن. به زمینه این دعایه لا ینال عهد الظالمین، کسانی که اهل شرک باشن، کسانی که اهل گناه باشن، منصب امامت بهشون نمیرسه. پس امامت منصبی است که باید حتما درش چی وجود داشته باشه؟ عصمت درش وجود داشته باشه. از ظالمی، کلمه عامه، از ظالمی هر نوع ظلمی را در نظر میگیرد و هر مقطع ظلمی را در نظر میگیرد، هم عمومیت زمانی دارد. ان امامان ما باید معصوم باشند در تمام ازمنه، هم عمومیت افرادی دارند. امامان ما باید چی باشند؟ از هر گونه گناهی معصوم باشند. از ظالمین، ظالمین جمع محلای و الف و لام، در علم اصول میگن افاده عموم میکنه، هم عموم فردی هر نوع گناهی، هم عموم زمانی، معصومیت در هر زمانی. میمونه راجع به عصمت یه بحث، با اون که عصمت ملکه ایست که در نهاد هر پیامبر و امامی قرار میگیره. امام گناه نمی کنه، آیا گناه نکردن به سبب عصمت با صفت اختیار منافات دارد یا نه؟ یعنی امام چون دارای ملکه عصمت میشه واکسن میزنه، واکسیناسیون میشه نسبت به گناه، دیگه گناه نمیکنه؟ خب این که ارزشی نداره. یا این که نه، امام در حال اختیار گناه نمیکنه، در حال اختیار گناه نمیکنه، عصمت منافاتی با اختیار نداره. اختیار چی آقا؟ شما هر کاری رو که بخوای انجام بدی اول چیکار میکنی؟ اون کار رو چیکار میکنی آقا؟ تصور میکنی. راجع به امر مجهول کسی قضاوت نمیکنه، اول اون فعل رو تصور میکنه، بعد محاسبه میکنه. محاسبه کردی یه جنبندی داره، یا به این نتیجه میرسی که این عمل عملیست برای شما منفعت داره، یا به این نتیجه میرسی که این عمل برای شما منفعت نداره. اگر به این نتیجه رسیدی که منفعت داره، به حسب اختیارت اون عمل رو انجامش رو انتخاب میکنی. اگر به این نتیجه رسیدی که منفعت نداره، به حسب اختیار چی رو انتخاب میکنی؟ ترکش رو. پس اول تصور میکنی، بعد محاسبه میکنی، یعنی تصدیق میکنی، بعد بر اساس اختیار یا انجامش رو انتخاب میکنی یا چیش آقا؟ ترکش رو. پس مقدمه اختیار چیه؟ علمه، معرفته. آقا فرمودن تصور و تصدیق، در منطق میگن تصور و تصدیق از مقدمات چیه؟ از علمه. تصور و تصدیق خودشون علم هستن، علم تصوری، علم تصدیقی، این بمانه. خب حالا انبیا سلام الله علیهم اجمعین و امامان سلام الله علیهم اجمعین دارای مقام عصمت هستن، به حسب اختیارشون ترک گناه میکنن، چون امام به حسب عصمت دارای دو نوع علمه. علم اولش یک علم عمیق و معرفت دقیق نسبت به ساحت اقدس ربوبی که ایجاد جذبه عشق میکنن، عاشقی میاره. پس علم اولش معرفت و شناخت عمیق نسبت به ساحت اقدس خدا، که این معرفت موجب چی میشه؟ عشق میشه، یعنی ایجاد محبت میکنن. چون انبیا عاشق میشوند، در مرام عرفان گفتن عاشقی همه اسیریست و معشوقی همه امیریست. عاشق اسیر است و معشوق امیر. یعنی عاشق تابع معشوق میشوند به حسب معرفتی که داره. هر چقدر معرفتت بیشتر، عشقت بیشتر. انبیا و امامان سلام الله علیهم اجمعین به حسب معرفت به مقام عصمت میرسن، چون میدانند که خداوند از گناه بیزار است و به حسب اختیارشون ترک گناه رو انتخاب میکنن. پس میبینید که اول معرفت پیدا میکنه و بعد اختیار میکنه ترک گناه رو. دومین معرفتی که در امام وجود داره چیه؟ معرفت نسبت به عواقب گناه هست. بنده و شما مال یتیم رو که ببینیم میگیم یه مال مفت بی سرپرسته، بخور که کیف داره. اما امام معصوم مال بی سرپرست نمیبیند، آتش میبیند، چون عاقبت گناه رو داره میبیند. حالا این معرفت از کجا حاصل می شود؟ بحث بعدی ماست، در جلسه بعدی ما که ما راجع به دومین ویژگی امام صحبت میکنیم و اون ویژگی علمه. برابر این عصمت مترتبه بر اختیاره، اختیار مترتبه بر چیه؟ علمه. انبیا و امامان دو نوع معرفت دارن، معرفت دقیق به ساحت ربوبی و معرفت دقیق به عواقب چیها؟ گناه. شما اگر جلوت نهایت تشنگی هم داشته باشی، نهایت تشنگی داشته باشی، سه روزم که آب نخورده باشی، ولو چله مرداد هم باشه، بهت بگن توی این آب سم ریختن میخوری یا نمیخوری؟ نمیخوری. چرا؟ چون علم داری که بابا این خوردن همان و مردن همان. هر جا معرفت انسان به حق الیقین برسد، انسان از گناه چی میشه آقا؟ دست بر میداره. ما میدانیم گناه بد است، اما فقط میدانیم، به مرتبه حق الیقین نرسیدیم. امام معصوم و پیامبر به مرتبه حق الیقین رسیدن، یعنی میبینند عواقب را، نه اینکه میدانند عواقب را. اونا میبینند خدا را، نه اینکه میدانند عالم خدایی دارد. امیر علیه السلام فرمود اعبد الله که انک چی آقا؟ ترا. خدا را بپرستید همچنان که میبینیش. خودش میدیده، منتها به چشم سر نه، بلکه به چشم قلب. بنابراین به مرتبه حق الیقین میرسد، علمش حق الیقین نیست. علم مقدمه اختیار و حسب اختیار ترک گناه. پس اسمت با اختیار منافاتی ندارد. در آستانه شهادت جانگداز وجود نازنین حضرت امام عسکری پدر بزرگوار دردانه خلقت، وجود نازنین حضرت امام زمان هستیم، به حضرتش تسلیت عرض بکنیم. تمام جلسه حدیث کسا و روزه را به صدیق ارجمند و مداح گرانمایه اهل بیت عصمت و طهارت جناب آقای طاهری، آقای عوضای طاهری بسپرم و ایشان ما را به فیض کامل خواهند رساند. برای عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله سه صلوات.